القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث به در کیفیت تصویر تعدد زمام مشغول است در باب تعاقب عیادی با وحدت بدل. یه روز عرض شد برای این که گاهی اشکال ثبوتی که در اینجا وارده به این تقریب میشه که چگونه ممکن است مال واحد و بدل واحد در محال متعددهی و زمام متعددهی اعتبار بشه. وحدت حال و تعدد محل محال است. این را جواب دادیم که میشه اگر اون محال محال اعتباری باشه، مال واحد شخصی معینی یا حقیقی یا اعتباری اعتبار بشه در این محال متعدد. از این نظر اشکالی در کار نیست، چون اون محال محال حقیقی نیستن. محال اون است که محل حقیقی متعدد باشه و حال حقیقی واحد باشه. و این عرض کردیم، این تقریب را مرحوم حاشیه فرمودند و همین جواب را هم دادن، گفتن این اشکال نبایستی اشکال باشه. تقریب بهتر اشکال اینه که در حقیقت این تقریب تقریب فنی است و نیاز به جواب فنی داره، و اون این که ما در باب اشتغال ذمه مال ذمی داریم که این مال مملوک دائنه و من اشتغلت له الذمه است، و مال ذمی یک مال اعتباری است نه مال حقیقی، مثل عین خارجیه نیست، مال حقیقی نیست، مال اعتباری است. و این مال ذمی اعتباری متقوم به ذمه است، یعنی دین در ذمه زید با دین در ذمه عمر دو ماله. یک مال ذمی نمیتونه باشه، چون حقیقت مال ذمی به من به اون ذمه ایست که این مال در او و بر او اعتبار شده. قوام مال ذمی به اون ذمه ایست که اون مال در اون ذمه اعتبار شده. اصلا اعتبار مال ذمی با اعتبار ذمه این دو یک اعتباره که دو رو داره، دو روی سکه یک اعتباره. از یه جهت گفته میشه این ذمه این، از یه جهت گفته میشه مال در ذمه این یا مال ذمی در بر ذمه این، که با فرض این که ذمه نباشه دیگه مال اون مال نیست، اون مال ذمی نیست. پس قوام مال ذمی که یک مال اعتباری است به اون ذمه ایست که این مال در اون ذمه اعتبار شده. پس ذمه مقوم مال ذمه ایست. خب اگر ذمه متعدد شد، ذمه زید و عمرو و بکر هر سه مشغول شده باشه، قهرن با تعدد مقوم تعدد مقوم پیش میاد. قهرن ما در اینجا سه تا مال ذمه داریم، محال است یک مال ذمه باشه ولی سه تا ذمه داشته باشه، مگر مال ذمه مقومش ذمه نباشه. اگر مال ذمه متقوم به ذمه نبود، چیز مستقلی بود از ذمه، مالیتش از ذمه بودنش نبود، مثل مال خارجی که تشخص و تقومش ربطی به ذمه نداره، ذمه اعتبار بشه نشه این مال خارجی، مالیتش مستقل از اوست، اونجا وحدت مال تعدد ذمه مستقل وحدت تعدد مال نبود، چون مالیت اون مال مستقل از ذمه است. اما جایی که مالی رو که ما داریم مال ذمه است، مثل است و قیمت در ذمه، مقوم مال ذمه به اون ذمه است، حقیقتش اونه. حالا که حقیقتش این بود، تعدد مقوم مستلزم تعدد مقومه، تعدد ذمه مستلزم تعدد مال ذمه است. پس اگر اینجا گفتیم سه تا ذمه مشغوله، پس سه تا مال ذمه داریم نه یه دونه مال ذمه. و این آقای مالک قهرن مالک آقای مستحق مبدل مالک هر ستای این مالای ذمی است، چون هر سه ذمه برای او مشغوله، یعنی مستحق هر سه مال ذمی است. پس سه تا مال ذمی را مالکه، نه یه دونه مال ذمی را مالکه. حالا که اینجور شد که سه تا مال ذمی را مالکه، اون وقت لازم باشه اینه که این آقا اموال متعددی را در اینجا مالک باشه. و اینجا دیگه نمیشه گفت احدها را مالکه، یکی از این مالهای ذمی را مالکه به نحو کلی در معین. چرا؟ چون احد و این اموال معناش اینه که شخص مال ذمی که قائم به ذمه زید او را مالک نیست. خب اگر شخص اون مال را مالک نبود، کلی و جامع را مالک بود به نحو مثلا کلی به معین، خب کلی مال ذمی متقوم به ذمه این آقا نیست. پس مال در ذمه این آقا را که شخص این مال ذمی است، این مالک نیست. اگر این مالک نبود، پس ذمه این آقا را مالک نیست. همونجوری که گفتیم ذمه این آقا را مالک نیست. اگر ذمه این آقا مالک نبود، پس ذمه این مشغول نیست. اگر ذمه این مشغول نیست، پس مال ذمی در اینجا نیست. کلیه در معین اصلا در اینجا به این ترتیب تصویر نداره، چون اشتغال ذمه ممکن نیست مگر اینکه مافی اون ذمه مملوک اون شخص باشه. گفتیم این دو تا مقوم هم دیگه، ذمه مقوم اون مال ذمه است. اگر اون شخص اون مال در ذمه زید را مالک نباشه این آقا، پس ذمه زید مشغول نیست. اگر مالکه دیگه کلی نیست و شخصه. اگر کلی مالکه، پس این مال شخصی در ذمه این شخص را مالک نیست، پس این ذمه ذمه مشغول نیست برای او. پس این ذمه ذمه نیست، پس مال ذمی هم در کار نیست. بنابراین تصویر نمیشه در اینجا ما مالکیتی را برای آقای مستحق صاحب اصل مال که تلف شده، مالکیت را تصویر کنیم برای یک مال ذمی با اشتغال سه تا ذمه، نه به نحو کلی در معین و نه به نحو احد الزمان بالخصوص. تصویر نداره مگر اینکه بگیم تمام این مال ها رو ذمی رو مالکه. وقتی بگیم تمام اینا رو مالک شد، یعود الاشکال که اینجا اینا که یه مال بیشتر نداشت، حالا چطور شد در مقابل این یک مال هم مال در ذمه ای رو مالک شد، هم مال در ذمه امر رو مالک شد، هم مال در ذمه بعد رو مالک شد. این معناش اینه که در اینجا این مال های متعددی داره. پس تعدد زمن با وحدت ما یملکه المالک المستحق لأصل المبدل للمال التالف، این قابل جمع نیست. این تقریب فنی اشکال این بایستی باشه. وقت این تقریب نیاز به جواب داره. جوابهای مختلفی از این تقریب میشه داد که این بعضی از این جوابها قابل قبوله، بعضیش قابل قبول نیست. یه جواب انکار مبناست، جواب مبناییست. به این که بگیم ما در باب زمان قائل به اشتغال ذمه به مال ذمی نمیشیم اصلا به مثل یا قیمت، بلکه قائل به این میشیم که بعد از تلف مال هم باز آنچه که ذمه یا ذمه غاصب یا عهده غاصب به او مشغول است، همون عین تالف است. اون عین تالف مالون شخصیون حقیقی، مالیتش هم به قطع نظر از ذمه است، متقومه به ذمه نیست. او قبل از تلف در به دست غاصب که قرار گرفت دخل فی ذمته یا فی عهدته، بعد از تلف هم داخل فی ذمته، همون مال همون عین، نه مثلش یا قیمتش. مثل قیمت وفا در مقام وفا بدل او رو پرداخت میکنه، چون او متعذر ای رو پرداخت میکنه. اگر این چنین تصویر کردیم باب زمان را، که بعضی از بزرگان این چنین تصویر کردن زمان را، که این یک ثمرات دیگه هم داره، ثمراتش یکیش اینه که قیمت یوم الاداء بایستی بشه، چون این در ذمه است، هر وقت ادا بکنه باز قیمت همون زمانش بده، نه قیمت یوم التلف که بر ذمه آمده، چون قیمت بر ذمه نمیاد، این بر ذمه مونده. یکی از آثارشه و آثار دیگه هم داره. خب یه اثرش هم اینجا میشه که اینجا تصویر اشتغال زمم عدیده به مال واحد دیگه بی اشکال میشه، این اشکال دفع میشه، چون گفته میشه در اینجا ما یک مال شخصی غیر متقدمه به ذمه داریم. خدا این شخصیه که مالیاتش چه ذمه‌ای باشه چه نباشه، چه قاصبی باشه چه نباشه، اون مال مالک بوده. این مال مالک در عهده قاصب اعتبار شده وقتی که وضع ایده علی المال به مقتضای علی الید، و این در ذمه‌اش بر عهده‌اش یا ذمه‌اش میمونه. حتی بعد از طرف گفته میشه اعتبار میشه عقلاین اون خود همون عین که انه موجود اعتبارا و فرضا بر در همون عهده‌ای که درش هست. این و چون مالیت این مال مستقل از ذمه است، این یکون فی ذمم متعدده، هیچ اشکالی هم نداره که این مال یعتبر فی ذمم متعدده، همه مسئولن یا متعهدن یا ذمهشون مشغول به این که اون عین تالفه رو پرداخت کنن. اون یه چیزه، اون عین تالفه یه چیز بیشتر نبود، یک مالی است که مالیتش ثابت شده بود، با قطع نظر از ذمه قوامش به ذمه بودن نبود، فقط وقت در خارج بود. حالا اعتبار میشه که اون مال که انه موجوده یعتبر وجوده، و گفته میشه همه مسئولن که اونو پرداخت کنن به مالکش. عینش نمیتونن پرداخت کنن چون تلف شده، بدلش مثلش رو در حین ادا پرداخت میکنن یا قیمتش رو. اگر این مبنا رو در اونجا اخذ کردیم دیگه این اشکال دفع میشه، چون برگشتش در حقیقت این میشه که در اینجا اینها مکلفن به نحو واجب کفایی، اینکه عین اون مال را که وجود حقیقی داشته سابقا قبل از طرف و بعد از طرف وجود اعتباری بقایی بهش دادن عقلا، عین اون مال را ادا کنه. همه مکلفن که اون عین اون مال را ادا کنن، واجب کفایی گفتیم معقوله دیگه، همه مکلف باشن و رو به نحو دیگه وعانی بخواد اعتبار شده او باقیه، که انه او همون عین خارجی باقیه و همچنین قبلا در عهده اینا بوده، حالا هم در عهده اونا هست، از اول هم عهدهشون مشهور بوده بود، اینا از اول واجب بوده برایشون اون ادا کنن، حالا هم واجب او رو ادا کنن. گفته میشه اون نیست، گفته میشه عقلاین او اعتبار شده هست هنوز، مثل که هنوز در خارج باشه شوری اعتبار شده بودنش، و ولی یه جایی برای بودنش مثلا فرض شده در ذمه این آقایون بوده، یه اعتبار بقا برای شده، و اینا مکلفن که همون مال واحد رو ادا کنن، ولی کیفیت اداش به اینه که مثلش بدن، قیمتش رو بدن. این اگر این مبنا رو اختیار کردیم اصل اشکال رفع میشه، چون اشکال مبتنی است بر این که ما مال ذمی تصویر کنیم، و مال ذمی هم مالی است که قوامش به ذمه است، با تعدد ذمه یتعدد المال ذمی قهرن و قطعن، و قد مالکیت تصور کنیم برای این مال ذمی، برای اون آقای مال مستحق، و مالکیت وقتی طرفش که مملوک باشه متعدد شد، قهرن ملکیت های متعدد داره، همه را مالکی، وقتی همه را مالک شد اینجا اون اشکال میاد که این که همه را مالکه، با اینکه یه دونه مبدل بیشتر نبود، چگونه همه را مالکه و چگونه وقت این مالیت اعتبار شده برای همه. حالا فرزند ساقط بشه در مقام وفا، یکی که داد ملکیت بقیه ساقط بشه، ولی قبل از ادا چگونه عقلا قبول میکنن؟ این یه مال بیشتر نداشته، یه دفعه حالا شده صاحب 5 تا مال یا 10 تا مال به عدد ایادی. این خود این اختلاف بین بدل و مبدل خلاف عرضه گفتیم روح اشکال باقی میمونه قبل از ادا، چگونه عقلا اینجور اعتبار رو میکنن؟ آیا هیچ عاقلی قبول داره که بگه این یه مال از دستش رفته ولی 10 تا مال رو مالک شده بالفعل، ملکیتا فعلیه برای کل این مالهای ذمی؟ این یه تحلیل خلاف ارتکاز عقلا و خلاف اصلا غرض عقلایی است در باب زمان. اتلاف مال که موجب این نمیشه که مالکی که مالک اون مال بود ملکیتش گسترش پیدا کنه و بیشتر از اون مالش بشه. اگر ما قائل به اشتغال ذمه به مال ذمی شدیم، بایستی قائل به یک اشتغال به مال ذمی و مالکیت مال ذمی بشیم که وحدت ملکیت و وحدت مملوکیت درش حفظ بشه. اینجا حفظ نشد. حالا چه در بعد از ادا حفظ بشه، چه بعد از ادا حفظ نشه، قبل از ادا بایستی حفظ بشه، تا اینکه این تحلیل تحلیل عقلایی باشه. حالا عقلا این مقدارش هم قبول نمی‌کنن. حالا اگر خواست همشون خواستن عصیان کنن و ادا نکنن، اینجا آیا عقلا قبول میکنن که این 10 تا مال ذمی رو مالکه در 10 تا ذمه؟ این یه امریست که خلاف خودش خلاف ارتکاز واقع فرض، یک جواب دیگری میخواد. مجرد تقید سقوط اشتغال ذمه به اداء دیگری و تقیدش به عدم اداء دیگری و سقوط مالکیتش و اشتغال ذمه به اداء دیگری، این تنها کافی نیست برای دفع اشکال، چون خود تعدد مالکیت مستحق و داشتن اموال ذمی متعدد در ذمه متعدد، خود این که همه را مالک باشه، ملکیتا فی عرض واحد نه در طول هم، ملکیتا فی عرض، خود این چه ادا بکنن و چه ادا نکنن، خود این خلاف اون وحدت مبدل و خلاف ارتکاز عقلا است. هیچ وقت عقلا اینجوری جعل نمیکنن برای کسی که یه مال بیشتر نداشته. برای ذو یک جواب دیگری لازم، این گفتیم این جواب مکفی نیست، اینجا روشن میشه. خلاصه اگه اون مبنا را قبول کنیم، مبنای این که اصلا مال ذمی در کار نیست و ملکیت عوض نمیشه، این هنوز مالک مال خودشه، همون مال اصلی خودش رو مالکه و اون مال اعتبار شده باقی بقای ملکیت براش برای این آقا و اینا همشون مسئولن که اون مال رو پرداخت کنن به نحو ذمه یا به نحو عهده، که اینجا دیگه با عهده بیشتر میسنجه، با اون تفسیری که ما قبلا کردیم فرقی که بین عهده و ذمه گذاشتیم. این در حقیقت برگشتش به شبیه همون واجب کفایی میشه، عین اون مال باقی است بر ملکیت مالکش و اون مال مالیتش متقابل به ذمه نبود، مالیتش مستقل از ذمه بود، مال شخصی بود مستقل از ذمه، چه ذمه باشه چه نباشه باقی است بر ملکیت مالکش اعتباراً، و اینها مسئولن و متعهدن و در عهدشونه که اون مال رو پرداخت کنن، پرداختش بینه که مثلش بدن یا قیمتش بدن. وقت اینجا تکالیف متعدد در حقیقت میشه، عهده های متعدد میشه، که این عهده ها شبیه تکلیف در حقیقت، مسئولیت های متعدد در ادا و پرداخت مال واحد و مملوک واحدی که از اول هم بوده ولی حالا اعتبار شده ملکیتش باقی است بعد از تلف هم برای مالکش. الا اینکه این مبنا رو ما در گذشته گفتیم مبنای صحیحی نمیتونه باشه و ظاهر من اون چی که مستفاده از روایات، بلکه مستفاده از ارتکازات عقلا و ذهنیتی که فقها بالاخره و ذهنیت فقها و عقلا هر رو متشرعه، اینه که در باب زمان و علالیت بعد از تلف دیگه ملکیت مالک برای اون مالی که تلف شده ساقط میشه به تلف، منتقل میشه و منتقل میشه به ملکیت مال در ذمی. اینجا عقلا اعتبار ذمه میکنن و اعتبار مال ذمی میکنن به عنوان مثل یا به عنوان قیمت سوقی، و او را مالک میشه آقای مستحق اون مال، یه ملکیت دیگری میاد در کار و مملوک دیگری که غیر از اون مملوکه، ولذا میزان هم به دفع قیمت یوم التلفه نه قیمت یوم الادا. این را هم اونجا ما شاهد گرفتیم بر صحت عدم صحت این مبنا، کسانی که قائل به اشتغال ذمه به قیمت یوم التلفن، این قابل جمع نیست با اینکه خود عین در ذمه باشه، یا خود عین در ذمه باشه پس حالا تا وقتی که عین را پرداخت نکرده مسئول از پرداخت عینه، حالا مخواد پرداختش کنه باز قیمت یوم الادا رو بده نه قیمت یوم التلف. این یک جواب که جواب یک جواب مبناییش داره. نه مسئولیت که حالا هم هست، همه حالا هم مسئوله، مسئولیت پرداخت که مخصوص به یوم التلف نیست، حالا هم مسئوله. این یک جواب که جواب مبنا، انکار مبناست، مبنا رو تغییر میده و کسی که این مبنا رو قبول داره از این اشکال، از این تقریب از اشکال قهرم در امانه، اما این کسی که این مبنا رو قبول نداره این اشکال برمیگرده برش. جواب دوم بازم جواب مبنایی است، ولی این یه مبنای دیگری است غیر از اون مبنا، جوابی است مبنی بر مبنای قانون وضعی نه بر مبانی فقه اسلامی. در قانون وضعی ما قبلا هم اشاره کردیم، قوانین مدنی روز اساساً در باب دین و در باب زمان، دین و زمان را حق شخصی دونستن نه حق عینی. این نیاز داریم که ما یه مقدار مقدمه مختصری هم از این اصطلاح اونها بگیم. اونها میان میگن حق بر دو قسمه، یک حق شخصی است، یک حق عینی. مقصودشون از حق شخصی حقی که کسی بر کسی داره، و مثال میزنن به دین و امثال دین و شروط در ضمن عقود مثلا که. و حق عینی مثال میزنن بهش به حق ملکیت، که یه اضافه ایست این حق عینی که یک طرفش یک عینه، یعنی مالیست از اموال، شیئیست از اشیاء. حالا چه شیئی در خارج، جزئی شخصی، چه شیئی کلی در خارج، چه کلی در معین، چه ذمی به تعبیر ماها. اونها آمدن این رو بشه بگن حق عینی، جایی که طرف اضافه حق شیئیست از اشیاء. اگر طرف اضافه حق شخص باشه بشه بگن حق شخصی. طرف اضافه حق یعنی طرف اضافه حق که خود حق امر اضافیست، رابطه اضافیست، رابطه اختصاص یا سلطنت یا هرچی بشه، حقیقتش اضافی است و اعتباری است. طرف میخواد، طرفش اگر شخص باشه اسمش میزن حق شخصی، طرفش اگر شیء باشه اسمش میزن حق عینی. وقت ملکیت از مصادیق حق عینی است، درجه هر جا ملکیت باشه بابش باب ملکیت میگن حق عینی است، درجه دعوی میگن به حق عینی، چون ملکیت مملوک میخواد، طرف میخواد و طرفش هم باید شیء مملوک باشه، حالا چه کلی چه جزئی. قهرن میشه ملکیت همیشه از حقوق عینیه. در حقوق شخصی آمدن دیون و ضمانات و اینا رو همه رو وارد کردن در حقوق شخصی، یعنی گفتن باب دین در حقیقت دائن حقی داره بر مدین، ولی این حق طرفش مدینه، یعنی او حق داره. این اضافه رابطه حقیقتی که در اینجا هست در باب دین هست، طرفش مدینه، حق داره که از مدین مال خود مال رو بگیره، 100 تومن رو از مدین بگیره، 100 تومنی که این 100 تومن مال مدینه نه مال این، این بر او حق داره که این 100 تومن رو ازش بگیره بشه مال خودش. قبل از گرفتن مالی نداره بشه مدین، حقی داره بر مدین که اون 100 تومن رو بهش بده. شبیه اگه بخوایم تو فقه ما مثال ازش بریم، شبیه حق نفقه است برای جایی که زمان نیست توش. حق نفقه برای زوجه میگن زمان هست، ولی برای غیر زوجه مثل اولاد و اینها، اونها مالک حق در ذمه من یجب و تجب و علیه نفقه نیستن. زوجه به اندازه اون مقدار کسوه و رزق هنه و کسوت هنه در ذمه زوج، قولی هست مشهور اینه که مالکه. اما سائر من تجب و نفقت هم علی الانسان، حق دارن بر این، ولی این چه حقیه؟ مالک چه این نیستن در ذمه‌شون، حق دارن که این بر اونا انفاق کنه، اگر انفاق نکرد چیزی از اموالشون رو اونا مالک نیستن، نه از اموال خارجی نه از اموال ذمه. اینا باب دین رو همش رو مثل او تصور میکنن و تصویر میکنن، باب زمان رو میگن باب زمان و باب دین از حق داره شخصی است. یعنی آقای دائن حق دارد بر مدین که از اموال مدین به اندازه 100 تومن بگیره، نه اینکه مالک 100 تومن از تومنهای مدین، همه تومنهایی که داره تو جیب مدینه مال خودش، و چیزی هم به عنوان ذمه و مال ذمی که در ذمه اون، اینم تصویر نمی‌کنن، میگن این حرفات چیه، یعنی تصور نکرده، ذهنشون نرسیده به اونجاها، و لذا دین و زمان و امثال اینا رو همه رو حق شخصی قرار میدن، یعنی طرف حق را شخص میدونن و معنای حق هم این میشه که این او رو میتونه الزام کنه که اینو پرداخت کنه، 100 تومن رو از اموال خودش بده به او، وقتی داد او میشه مالک، نه اینکه قبل از دادن مالک چیزی است. پس در حقیقت حق عینی در اینجا نیست، حق شخصی است. در طول ادا این حق شخصی، حق عینی ایجاد میشه. این تصویر ایناست. بعد که داد او میشه مالک، نسبت به اون مالی که گرفت مالک شد، او شد حالا حق عینی، حقی داره اون آقا در اون مال، شد مال خودش، ملک خودش، ملکیت حق عینی است. همون بهترین مثالش همون وجوب نفقه است، عین وجوب نفقه غیر زوجه. چطور این حقی است بر اون شخصی که تجب عليه النفقه، ولی این حق حق مالی نیست به این معنا، که به این معنا از مالی نیست، یعنی حقی نیست که ملکیتی را بیاره قبل از ادا برای من تجب علیه نفقتهم، بعد از اینکه انفاق میکنه به اونها میده اونها مالک میشن، قبل از اون نه مالک اموال خارجی شن نه مالک مالی در زن بشن. این تصور اونها، این تصور در فقه ما نیست، یعنی فقه ما پاره فراتر از این گذشته، آمده در حق شخص بر شخص تقسیم کرده اینا رو به دو قسم، حق شخصی که همین حق نفقه است، اینه میتونیم اسمش رو بذاریم حق شخصی محض، و حق شخصی که متضمن حق عینی است در خودش، یعنی قبل از اینکه حق شخصی باشه حق عینی است در حقیقت، و از اون حق عینی یک حق شخصی متولد شده، و این مثل باب دین و باب زمان که در اینجا فقه ما آمده یک مملوک تصور کرده، ولی این مملوک مملوک اموال خارجی این آقا نیست، اموال خارجی همش مال خودشه، یه مملوک اعتباری در ذمه اعتبار کرده، گفته شده این اینجا این آقا 100 تومن مالکه آقای دائن، نه اینکه بعدن مالک میشه، این اگه از قبل نباشه چرا بعد، چرا برای اون واجب باشه وفا، این 100 تومن را از قبل مالکه، ولی نه 100 تومن های خارجی مدین، بلکه 100 تومن کلی ذمی اعتباری در ذمه این آقا اعتبار میشه که یک کلی 100 تومن در بر گردن این هست در ملک او هنوزم هست، و اینجا رابطه ملکیت قرار داده فقه ما، که ملکیت حق شخصیش دیگه، طرف میخواد مملوک میخواد، طرف به معنای شیء میخواد، خب اینجا شیء خارجی که نداریم، نه شخصی نه کلی در خارج، قهرا مجبوریم چیکار کنیم، شیء ایجاد کنیم اعتباری که همون کلی اعتباری است، کلی ذمی است، کلی مال ذمی را اینجا اعتبار میکنن و او را طرف حق مالکیت که طرف شیء میخواد و حق عینی است قرار میدن، بعد میگن چون این در ذمه ایوس پس او مسئوله که این ادا کنه، اون حق شخصی وجوب پرداخت و وجوب ادا میشه تابع حق عینی، و حق عینی اسبق رتبتن از حق شخصی، درست عکس کاری کنه میکنه، اونا حق شخصی میدونن حق عینی را پس از پرداخت میگن ایجاد میشه، اینجا ما میاییم قبل از اون حق شخصی باز یک حق عینی تصور میکنیم، میگیم حق عینی هست برای دائن و اون مالکیت اون مال کلی ذمی اعتباری، و یترتب علی این وجوب اداء اون مال که حق شخصی است، وجوب اداء، بعد که ادا کرد اون فر مصداقی را که ادا میکنه و او قبض میکنه باز یه حق ملکیتی حق عینی هم اونجا ایجاد میشه، اونم قبول داریم، ولی او یه حق عینی دیگری است که طرفش میشه مال شخصیه که قبضه او، اون مال شخصی مقبوض او میشه مملوک، ولی اونم هست، پس یک حق شخصی یک حق عینیه که طرفش کلی است و مال اعتباری است، کلی اعتباری یعنی کلی ذمی است، داریم قبل از حق شخصی، بعد حق شخصی است که مترتب بر اوست، بعد یک حق عینی هست که متعلقش میشه شخص اون مصداقی را که بعد وفا میکنه و این میگیره، اونم میشه ملک اون آقا، چون وفا همون مال کلی ذمی اعتباری است. اینا دو تصوره، ببینید تصور اونها اونچنان بود و تصور فقه اسلامی اینچنینیه، که البته این یک ثمرات فقهی و اثرات زیاد قانونی داره، این دو شکل تصور کردن در باب حواله اثر داره، در باب وفا اثر داره، در مسائل زیادی این ممکنه آثار فقهی اثرات فقهی و شرعی یعنی قانونی و حقوقی برش بار میشه، این دو طرز تحلیل حقیقت دین که آیا دین از این قبیله یعنی حق شخصی است فقط و حق عینی بعد میاد بر اون شخص مالی رو که وفا کرده، یا نه دین حق عینی است نه حق شخصی، فقط حق عینی است که مستلزمه و یترتب علیه حق شخصی، و اینجا یک مال اعتباری کلی اعتباری ذمی هست که این مملوک دائنه، اینا دو تا تحلیل و دو تحلیل متفاوت با همه. خب اگه کسی این تحلیل فقهی ما رو قبول کرد، قبول نکرد، تحلیل اونها رو قبول کرد، بازم از این اشکال در امانه، یعنی اگه کسی بگه اصلا ما در باب دین و زمان غیر از حق شخصی چیز دیگه نداریم، مگر اون حق عینی که بعد الوفا بیاد که هیچی خارج از بحثه. غیر از حق شخصی چیزی دیگری نداریم. باز این اشکال دیگه در اینجا متوجه این مبنا نخواهد شد. چرا؟ چون در اینجا دیگه ما نیاز به فرض یک مال کلی اعتباری ذمی نداریم تا بگیم خب به تعدد ذمم اعتبار ذمم تعدد مال ذمی موجود میشه و همه این را هم مالک ملکیت هست. پس مالک یک مبدل شد، بعد از طرف مالک 10 تا بدل شد. این چطور میشه؟ خلف تهافت با اون وحدت مالکیت و با مقتضای بدلیت. این اشکال وقتی میاد که ما اون تصویر خودمون رو بخوایم پیاده کنیم، اونجا این اشکال خوب صورت پیدا میکنه که بابا شمایی که آیین فقه اسلامی که آمدید ملکی حق دین را و زمان را از باب حق عینی دونستید، مال و شیء و طرف این اضافه این حق رابطه حق تصویر کردید و این مال را عبارت از مال کلی اعتباری ذمی فرض کردید، خب لازمش اینه که در اینجا قائل به ملکیت های عدیده برای اموال ذمی اعتباری کلی اعتباری عدیده که در این ذممه بشید. پس این یکی از توالی فاسده این تحلیل شماست. ما که قانون مدنی هستیم، مثلا اون طرف میگه ما از این اشکال در امانیم چون ما اصلا قائل به حق عینی نیستیم در باب دین و زمان، حق شخصی است. این آقا بر همه اینها حق داره که الزامشون بکنه بر این که اون 100 تومن را بدن، ولی این در حقیقت بر میگرده حق شخصی به تکلیف، شبه تکلیف یا به شکل عهده که باز میشه مثل اون مبنای سابق. این آقا میتونه تک تک اینها رو ملزم کنه، این کار این مسئول کنه که اون 100 تومن رو بدن، ولی مالک 100 تومن در ذمه اینها، در کیسه اینها نیست، نه مالک کیسه ایناست، اموال خارجی ایناست، نه مالک شیء است بر ذمه اینها، فقط حق الزام اینها رو داره، میشه مثل تکلیف. حق الزام به پرداخت که معنای حق شخصی هم همینه، حق الزام به پرداخت که داشت، این همون مثل تکلیف دیگه، مثل الزامی است که مولا در واجب کفایی الزام میکنه تمام افراد رو به اینکه این میت واحد را غسل بدن یا نماز بکنن. میشه همه را الزام کنه بر یه چیز به نحو بدل، به نحو بدل. وقتی اینجا البدل همون تصویر میشه به شکل مشروط برگرده، میشه به جامع برگرده دیگه، تکلیف میشه در حقیقت. به هر کدوم برگشت دیگه اشکال درش نیست. چرا اشکال درش نیست؟ چون ملکیتی درش نیست، ملکیتی در کار نیست. بگیم این مالهای عدیده ای را مالک، نه مال خارجی، نه مال ذمی، نه مال کلی، نه مال شخصی، اصلا ملکیتی در کار نیست، حق عینی در کار نیست، فقط حق الزامه، حق اجباره به این که اون حق اجبار داره همه را بردادن یه دونه 100 تومن، مثل حق اجبار مولا بنده های خودش برای یه غسل میت، نه 10 تا غسل میت، برای دفن یه میت، نه دفن 10 تا میت. آها، میشه اینا به زمانی که خدا عین موجوده که چطور اونجا، بلکه از اونجا هم بهتر، چون دیگه اصلا چیزی نداریم و این حق عینی ندم، عین که موجود بود باز حق عینی هست، باز اون وحد اشکال وحدت محل و تعدد، وحدت حال و تعدد محل اونجا میاد، اونم دیگه اینجا نمیاد چون دیگه حال و محلی نداریم مگر که ملکیت داشته باشه، از اونم بهتر. پس اگر کسی مبنای حق شخصی رو قبول کرد در باب دیون و ضمانات مانند قانون مدنی امروز، قانون مدنی جهان، قانون وضعی، یعنی این باز از این اشکال در امانه. ولی خب این مبنا هم باز مبنای قابل قبولی نیست، بلکه خلاف مسلمات تحلیل، تحلیلات فقهی عامه و خاص است. حتی عامه هم بحث دین را، کتب فقهی عامه هم در باب دیون و در باب ضمانات حق عینی تصویر کردن، یعنی ملکیت قائل شدن برای کسی که مالش تلف شده در دست دیگری بدون اذنش، یا دینی داده، قرضی داده به دیگری، اونجا قائل به حق عینی شدن و آمدن طرف، یعنی ملکیت قائل شدن و ملکیت را اسبق از وجوب ادا دونستن. وجوب ادا که حق شخصی است، حق الزام و مطالبه و امثال اینا، اینا را از آثار اون حق عینی که ملکیت قرار دادن. بعد چون مال خارجی نمیتونستن طرف ملکیت قرار بدن، آمدن گفتن اینجا عقلا اعتبار میکنن مال ذمی را، کلی مثل یا قیمت را در ذمه، این مال اعتباری ذمی است و متعلق ملکیت است. این آقای دائم یملک بالفعل ملکیتا فعلیه، مثل را یا قیمت را در ذمه این آقا، و چون یملک اون حق شخصی در برای او هست. پس بنابراین بنابر مبنای قانون فقه وضعی و قانون مدنی روز، این وضعی روز این اشکال باز مندفع قابل دفعه، ولی چون اون مبنا قبول نیست پس اشکال تا اینجا مسجله. این هم جواب دومی که میشه داد که باز مثل جواب اول جواب مبنایی است، علی المبنا یکون مفیدن. حالا برسیم به جواب سوم که ببینیم بنابر مبنای حق عینی در باب زمان و در باب دین که ملکیت هست، مملوک هست، مملوک هم مال ذمی است، ذمه هم متعدد، مال ذمی هم متقومه به ذمه، با تعدد ذمه تعدد مال، چگونه میتونیم این اشکال حل کنیم؟ که آیا واقعا بنابر این مبنای فقه اسلامی این اشکال در اینجا مستعصیز حلش یا قابل حل؟ جواب سوم در حقیقت